ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دستیار وزیر خارجه آمریکا میگوید به برطرف شدن فاصله اروپا و آمریکا در زمینه ایران خوشبین است. وزارت کشور گرجستان از بازداشت چند ایرانی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر خبر داد. همسر نخست وزیر اسرائیل به فساد، کلاهبرداری و نقض سوگند متهم شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وس میتشل دستیار وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بروکسل گفت فاصله‌ای که میان نظرات آمریکا و متحدان اروپاییش در مورد راه حل همه جانبه درباره مشکل ایران وجود دارد قابل رفع است و او به این روند خوشبین است. این دیپلمات آمریکایی که در دفتر اروپایی بنیاد کارنگی در پایتخت بلژیک سخن می‌گفت افزود در مورد ایران هدف آمریکا چهارچوب تازه‌ای برای بازدارندگی و جلوگیری از اشاعه تسلیحات است. آقای میتشل در توضیح این چهارچوب گفت این باید روندی باشد که نه تنها به وسیله آن غرب بتواند مشکل موشک‌های بالستیک و نفوذ ایران را حل کند، بلکه به آمال مردم ایران در زمینه آزادی بپردازد و همچنین وضعیت دفاعی متحدان آمریکا در خاورمیانه را تأمین کند. به گفته دستیار وزیر خارجه آمریکا، متحدان واشنگتن در خاورمیانه از جمله اسرائیل، عربستان و اردن برخلاف اروپایی‌ها فکر نمی‌کنند برجام امنیت آنها را تأمین می‌کند. روز پنجشنبه در اردن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیست که مدافع حفظ برجام است گفته بود کشورهای اروپایی در نگرانی از برنامه موشک‌های بالستیک ایران شریکند. خانم مرکل خواستار یافتن راه‌حل‌هایی برای به گفته او سیاست‌های تهاجمی تهران در خاورمیانه شد. یک مقام وزارت کشور گرجستان روز پنجشنبه با اشاره به بازداشت 72 قاچاقچی مواد مخدر در 6 ماه اخیر از بازداشت چند تبعی ایران در این زمینه خبر داد. ماموکا کلیتزه در این باره گفت یک ایرانی در منطقه مارنئولی بازداشت شده که 282 بسته هروئین همراه داشته و تفهیم اتهام شده. همچنین دو ایرانی دیگر در نزدیکی مرز گرجستان و جمهوری آذربایجان بازداشت شدند. از یک ایرانی دیگر در محل هتلش در تفلیس نیز 1 کیلوگرم تریاک کشف شده. وزارت کشور گرجستان به هویت افراد بازداشت شده و زمان بازداشت آنها اشاره نکرده است. گرجستان قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه قاچاق مواد مخدر دارد و بنابر اطلاعیه اخیر این اتباع ایران ممکن است با مجازاتی بین 8 تا 20 سال زندان روبرو شوند. سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه به طور رسمی به فساد، کلاهبرداری و نقض سوگند متهم شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، خانم نتانیاهو متهم شده که طی 3 سال حدود 100 هزار دلار آمریکا به رستوران‌های گران قیمت غذا سفارش داده و رئیس کارکنان دفتر نخست وزیری را مجبور کرده که صورت حساب خوراک‌های سفارشی را به عنوان هزینه اقامتگاه رسمی نخست وزیری بنویسد. وکلای خانم نتانیاهو اتهامات علیه او را بی‌اساس و متهورانه توصیف کردند. سارا نتانیاهو 59 ساله در اوایل سال 2000 که همسرش اولین دوره نخست وزیری را می‌گذراند مظنون به سوء استفاده از جایگاهش بود و در 9 سال گذشته بارها به بدرفتاری با کارکنان و خدمتکاران دفتر نخست وزیری متهم شده بود. و محمد رضا رضوی مدیر کل هواشناسی استان مازندران روز پنجشنبه گفت از ابتدای مهر سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری کل مساحت این استان متاثر از انواع خشکسالی بوده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رضوی با اشاره به کاهش 14% بارش باران در استان مازندران گفت در ارتفاعات ساری، سوادکو، تنکابون، چالوس و بخشی از شهرستان نوشهر و رامسر خشکسالی شدید اتفاق افتاده. در دقیقه 34 بازی آرژانتین و کرواسی به سر می‌برد، این بازی تا به دقیقه 34 0-0 مساوی است. درباره این بازی در بخش بعدی همکارانم اطلاعات بیشتری به شما خواهند داد.
تا تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تمایل جنسی، زیبایی شناختی و رومانتیک به هم جنس یا انحطاط، انحراف، گرایش غیر طبیعی و در بهترین حالت بیماری. انجمن روانشناسی آمریکا و بسیاری از فعالان حقوق برابر انسانها، دیندار یا بیدین، همجنسگرایی را صرفاً نمونه ای از تفاوت در گرایش‌های مختلف جنسی انسان می‌دانند و خواستار حقوق و کرامت برابر برای شهروندان همجنسگرا هستند. با این حال دین اسلام از همجنسگرایی با الفاظی مانند لواط و مساحقه یاد می کند، آن را جرم می داند و مجازات اعدام برای همجنسگرایان در نظر گرفته است. از سوی دیگر جامعه هم عمدتاً در نگاه نابرابر و انگزنی به همجنسگرایان با نهاد دین همسوست. کنشگران برابری جنسیتی اما چنین رویکردی را هوموفوبیا یا همجنسگرا هراسی می دانند و خواستار پایان بخشیدن به آن هستند. امروز در تابو من فهیمه خضرحیدری میزبان مشتبه امینی پژوهشگر دین و شادی امین فعال برابری جنسیتی هستم تا درباره تابوی همجنسگرایی بحث کنیم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. من میخوام در مورد نگاه ادیان به مسئله همجنسگرایی بپرسم، اینکه چرا ادیان حالا به طور خاص دین اسلام در این میان همجنسگرایی رو امری منحط میدونن. آقای امینی چه توضیحی در این مورد میتونیم برای شنوندگان ما بدین که ما بحث رو از همین نقطه آغاز بکنیم؟
بحث همجنسگرایی از چند منظر میشه بهش نگاه کرد. نظر منظر مذهب مذاهب مثلا آسمانی هست، مسئله دیگه از حیث حقوق بشر هست. وقتی وارد مقوله همجنسگرایی میشه تفکیک نمیکنه بین همجنسوازی یا همجنسگرایی یا مثلا دیگر جنسگرا، همه اینا در یک کاتگوری قرار میگیره و به نتیجه اخلاقی اون بیشتر توجه میشه در ادیان از حیث تأثیرش در جامعه بشری. همجنسگرایی که مأخذش از طریق ظلم هم نوع باشه این جرم شناخته میشه، چون که تأثیر اخلاقیش بر روی جامعه مد نظر ادیان هست. ادیان الهی و آسمانی از باب اخلاق بیشتر توجه دارن به کلی اموری که بحث میکنن در ادیان. از دیدگاه ادیان تأثیر اخلاقی همجنسگرایی نهایتاً به فساد و فحشا و اتقاب جرم کشیده میشه.
این استدلال که همجنسگرایی به فساد و فحشا می انجامد یا به هر حال اثر غیر اخلاقی در حالا اون ساختمان اخلاقی جامعه داره، که البته در مورد اون ساختمان هم بحثه، اون ساختمان هم به هر حال ساخته بشره، چطور این میتونه منجر به، یعنی میخوام بگم این مقدمه‌ای که میچینیم چطور میتونه منجر به اون نتیجه بشه؟ چطور عشق دو همجنس به همدیگر و رابطه جنسی دو همجنس با یکدیگر میتونه که پایه‌های اخلاقی جامعه رو متزلزل بکنه؟ این ارتباط رو دین چطور میتونه ثابت بکنه؟ اساسا از کجا به کجا میرسیم در این بحث؟
ببینید، اینا یک سری احکام الهیه که از جانب بالا به بشر نازل شده، نه از جانب بشر برای خودش تعیین بشه و به صورت کلی هم بیان شده. الان با توجه به گذر علم اومده بین یک سری از اینا اختلاف ایجاد کرده و داره بیان میکنه و ما هم از نظر دینی معتقدیم که اگر علم مسئله رو، یک پدیده تاریخی رو اثبات بکنه به صورت صحیح، خواه ناخواه دین مجبور با اون مطابقت بکنه. مثلا در قوم یهود ارتدوکس ها میگن نه نمیشه، اما سه گروه دیگه در یهود هست که حتی میگن همجنسگرا میتونه در تمام مبانی اجتماعی، مجالس اجتماعی ترقی بکنه، حتی تا خاخامی. خیلی ها دیگه هستن میگن که نه، هنوزم باز معتقدن، در قوم یهود میگن که این نمیتونه وجود داشته باشه و ممنوعه. در مسیحیت هم همینطور، مکاتب مسیحی همجنسگرایان رو طرد میکنن، غیر از یه ده خاصشون و یا کلیساهای خاصی که در کشورهای دموکراتیک داره احزاب و پارلمان های مختلفی هستن، باعث شدن که نگرش کلیساها رو نسبت به این امر برگردونن. اما از نظر اسلام کلن، چون که تحت عنوان لواط که اشاره شده تحت عنوان ظلم و ستم و فساد و فحشا که به صورت بیان شده، نه اینکه بیاد تفکیک کنه مسائلو. خب از پیامبر اسلام، از ائمه‌ای که وجود دارن، بیاناتی که رسیده همشون به فساد اخلاقی و خدمت شما عرض کنم فسادی که در آینده ممکنه جامعه بهش مبتلا بشه و یا تأثیر بر روی تولید مسخ بذاره و ایجاد یک انحرافاتی میکنه در جامعه که خواهناخواه افراد سودجو میتونن ازش خیلی استفاده ناجور رو برن.
نکاتی که مطرح کردین من ترجیح میدم که برای خانم امین مهمان دیگر برنامه‌مون یک دستبندی بکنم از در حقیقت این که همجنسگرایی میتونه منجر به غیر اخلاقی شدن جامعه بشه و فساد اخلاقی شما صحبت کردید، تا لبات پیش رفتیم و همجنسگرایی رو اینطور دیدیم در صحبت که شما کردید. اجازه بدید ببینیم خانم امین در پاسخ به نکاتی که شما مطرح کردین چه نکاتی دارن که من بتونم بعدش سوالی بعدیمو بپرسم. خانم امین بفرمایید، خواهش میکنم.
ادیان انگوش گذاشتن و مشخصا روی همجنسگرایی و این رو، چون اگه مسئله تولد مثل رو مطرح کنیم، خب بی جنسگرایی در واقع کسی که به هیچ کدوم از دو جنس گرایش ندارد نیز میتواند باعث انقطاع نسل بشر شود آنطور که گفته میشه، ولی میبینیم انگوش میذارن روی همجنسگرایی و این رو به عنوان یک مقوله غیر اخلاقی به جامعه عرضه میکنن. اساسا آیا ما نیاز داریم که آموزش های مذهبی که مربوط به زمان خاصی است، یعنی حتی شما یک تحقیق جامعه شناسی رو که کمتر تحقیقی هستش که در مورد مثلا جامعه آلمان توضیح در تو کنش های در جامعه آلمان باشه، مثلا مال 100 سال پیش و امروز هنوز بگن اعتبار داره، اما آموزه های مذهبی بعد از 2000 سال هم داره روش تاکید میشه و گفته میشه که اعتبار داره. خب بشر الان از اونجا گذر کرده، این واقعیته. آنچه که مذهب عنوان میکنه یا شما به نظر من در واقع منسوب میکنید به اسلام، خب یه سری فیلسوفان و پژوهشگران دینی هستن که رد میکنن، من جمله آقای نراقی، من جمله فیلسوفان دیگه تو دنیای عرب، و میگن که اسلام در واقع با همجنسگرایی نیست که مسئله داره، همجنسگرایی هیچ جا در اسلام ازش اسم آورده نشده و آن عمل لواطی که ازش اسم برده میشه در رابطه با قوم لوط عمل خشونت آمیز و رابطه به زور هست با پسران نوجوان و مهمانان در واقع قوم لوط، و از این جنبه هستش که نمیپذیرند، چون واقعیت هم اینه که همجنسگرایی موضوعی مربوط به دنیای مدرن، مربوط به جاییست که شما حق دارید انتخاب بکنید، فردیت شما به رسمیت شناخته میشه، آزادی گرایش جنسی امری پذیرفته شده است، و اگر مذهب باهاش در واقع چالش قرار میگیره، همه ما متفق نظر هستیم که مذهب هست که میبایست رفرم بکنه در شیوه نگاهش به این موضوع.
خانم امین، همینطور آقای امینی صحبت کردن در مورد اخلاق، یعنی به محض اینکه بحث در مورد همجنسگرایی یا حقوق همجنسگرایان و پذیرفتن و محترم شمردن این گروه از شهروندان میشه، بحث اخلاق به میون میاد و من میخوام بدونم که چه ارتباط مستقیمی بین انتخاب سبک زندگی و گرایش جنسی وجود داره و اخلاقیات کلی و اجتماعی. آیا بله. به این قسمت هم میتونیم پاسخ کوتاهی بدیم؟
بله بله، خواهش میکنم. ببینید اساسا اخلاق چیه؟ در واقع اخلاق قرار است، اخلاق اجتماعی، آنچه که ما به عنوان اخلاق اجتماعی میگیم، مجموعه ای از گزاره هایی است که قرار است ارتباط بین انسان ها رو بهتر تعریف بکنه و بهش یه مقدار سر و سامون بده. خب این اتفاق وقتی میاد و حقوق انسان ها رو میگیره، ازشون سلب میکنه، خودش امری غیر اخلاقی است، چون اخلاقی که بر در واقع آزادی قائم به ذات انسان و رابطه آزادانه انسان ها سوار نباشه، اخلاقی سرکوبگرانه است. شما اینجاست که در واقع وقتی یک چیزی رو غیر اخلاقی تعریف میکنیم، باید بگیم آسیبش به کی میرسه. عشق نیست که جهان ما رو به آسیب کشونده، تنفر هست، خشونت هست، و وقتی از عشق دو انسان حرف میزنیم، اینقدر نسبت به این عشق همجنسگرانه تنفر ابراز میشه اینقدر علیهش خشونت اعمال میشه تا حد قتل این آدم ها، خب این نشون میده که ما راه عوضی